بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، یک شنبه 22 اردیبهشت 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مراقبه به بحث فقهی در باب مراقبه رسیدیم. ببینیم آیا مراقبه از نظر فقهی پذیرفته شده هست، حجت شرعی براش داریم، آیا مطلوب شارع هست، مرضی شارع هست، شارع تحریک کرده، تحریض کرده بر این امر یا نه. اصلش ابتدا اومدیم ادله رو که می‌خواستیم بررسی کنیم، ادله عام رو بررسی کردیم. ادله عام یکی جهاد فی الله رو مطرح کردیم، بعدش رسیدیم به رجاء بلقاء الهی که توش مجاهده هم عنوان می اومد، یعنی همین رجاء بالمجاهده بود. توضیح دادیم اینها رو، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، و بعدش من جاهده، آیه بعدش من جاهده فانما یجاهد لنفسه بود که گفتیم توضیح به انسان آمدیم. حالا رجاء به لقا که مطرح شد، یعنی امید داشتن به لقا، لقای خدا، لقا هم معنای شهود خدا و رؤیت خدا معنا کردیم و گفتیم لفظ بس شده برای روح معنا، و بعد داشتیم شواهدی می آوردیم که لقا رو به معنای حقیقیش میشه در نگه داشت و شهود صورت میگیره، رؤیت صورت میگیره. بحث رؤیت پیش اومد و اهل بیت آیا چنین چیز رو اجازه دادن یا لقا رو اصلا به این معنا نمیشه. و اگر این باز بشه، یعنی همون چیزی که میگن آقا تلاش کن به شهود خدا برسی، تلاش کن به معرفت خدا از راه شهودی برسی، تلاش کن از راه مراقبه به شهود خدا برسی، امثال اینا حل میشه. این داشتیم حل میکردیم، روایاتی رو خوندیم، دسته از روایات رو از اصول کافی خوندیم، بعد رسیدیم به توحید صدوق و از توحید صدوق هم بخشی از اینها رو خوندیم. از صفحه 107 به بعد بود که در توحید صدوق اومده بود تا رسیدیم به این حدیث 19. حدیث 19 امام رضا علیه السلام، وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، ناظره به معنای انتظره گرفت. و عرض کردیم این تأویل عرضی است، نمیدونم ظاهرا سبق لسانش رو دیروز گفتیم تأویل طولی، ولی تأویل عرضی است. نظره به معنای نگاه کردن و نظره به معنای انتظار، که الان به معنای انتظار داره بکار میره. اون نظره یه معنا داره، این معنای دیگری است که امام رضا کرده به حسب مورد، و این هم برای خودش توضیحی داره. قبلا یه اشاره دیروز کردیم و اون چی بود؟ اهل بیت دستشون بازه، به حسب مورد تأویل میکنن. اون رو که عرض کردیم اصلش یک دسته روایاته، من یک دسته نمونه از اون روایات رو میخوام براتون بخونم در باب تأویل. البته من نیاوردم، از دوستان میخوام مدد بگیرم که این صفحات رو برام بیارند و من بتونم بخونم. بحثی است معمولا از اهل بیت که ما تفسیر به دست ماست، توضیح مطالب به دست ماست، تأویل آیات و تفسیر آیات به دست ماست، ما به هر حسب مورد به هر گونه که لازم بدانیم انجام میدیم. و ذیل بحث‌های تفویض هم آمده، تفویض به اهل بیت، تفویض در فهم قرآن و تفویض در بیان قرآن، اونجا هم آمده این بحث‌ها. ذیل بحث‌های دیگر، تو ذیل بحث‌های تأویل و تأویل آیات و روایات، اونجا هم آمده از اهل بیت. یه دو سه نمونه رو می‌خونم فضا روشن بشه، و الا بحث مفصل رو الان نمی‌خوام، چون اگه بخوام وارد بشیم خودش چند جلسه باید برای همین اختصاص بدیم. ما هم قصد ورود در این نداریم، فقط می‌خوام اصل کار اهل بیت رو متوجه بشیم، معاریض کلام اهل بیت رو متوجه بشیم، چی کار می‌کنه اهل بیت. حالا من توضیح مختصر میدم، بعد روایاتش دو سه تا روایت میخونم. ببینید اصلش اینجوریه، اهل بیت میگن گفته شده فسألوا اهل الذکر، و ما اهل ذکر، شما بر شما واجب که از ما سوال کنید، اما شما سوال کردید ما باید واجب بر ما که جواب بدیم؟ میگن واجب نیست، بر ما واجب نیست، هر چقدر که میخوایم جواب میدیم. این میخوایم هم نه یعنی گزاف، یعنی حجت خداست، همه جوانب در نظر میگیره، بعضی صلاح نمیدونه. تو قرآن هم اومده بعضی موقع است اگر بخوان بعضی از احکام بگن شما اصرار میکنید بیاد شما بدتون میاد، ان تبدلکم تساؤکم، دقت میکنید؟ و اینم تو کار اهل بیت هم هست. یه بحثی هست میگن نباید بیان از موقع بیان تأخیر بیفته، توضیح میده اون بله تأخیر بیان از وقت حاجت که گفته میشه، اون برای خوش تو فضای اهل بیت یه معنای دیگه ای داره. حتی برخی از اینها رو در عین این که میتواند حکم شرعی باشه، اهل بیت میگن صلاح نیست الان گفته شود و نمیگن. و حتی برخی ها معتقدن برخی از بیانات احکام رسول الله رو هنوز ابراز نشده. بعضی ها معتقدن نه اصلا خود این احکام رو اهل بیت هم میتونن بیان دارن، نمیخوام وارد اون جزئیات بشن. یکیش اینه، پس بیان نمی کنن. یک جام نه، به حسب افراد جواب میدن بر حسب تقیه، اینم یک نوع بیانه، بیان تقیه. یک جام نه، بیان تفسیری است، اما هر تفسیری رو برای هر شخصی نمیگن. یکی رو برای این میگن، یکی رو برای دیگری میگن، یا برای این یک چیزی رو میگن که او بتونه تحمل کنه. این چیزی است که تو کار اهل بیت هست. من میخوام این دو تا روایت بخونم فضای کار. لذا اگر امام رضا فرمود تنتظر ثواب ربها، به حسب یک شخص اینجوری توضیح میده که سختش نگذره یه دفعه رؤیت رو به معنای مثلا مادی نگیره، میخوام معنا کنم. یاد تو هست بحث رؤیت بود، اون حدیثی که ابو بصیر داشت میگفت آیا من میتونم برم برای مردم بگم که میشه رؤیت خدا کرد تو همین دنیا؟ گفت اینو نگو که اگه بگی بعضیا دوچار تجسیم میشند. حضرت فرمود اینجا هم همینجور. حالا ببینید کافی جلد 1 صفحه 212 حدیث 8 جلد 1. من دیگه کتاب ها رو دیگه نتونستم زیاد بود نیاوردم صفحه جلد. بله همین که الان دارید توی سی دی اینجا 212 حدیث 8. اگه ندارید من یه شکلی دیگه بگم بیارید. 212 حدیث 8 جلد 1 212. خب بله بفرمایید. حدیث رو آوردید؟ حدیث 7. بله. حالا اصل مضمون ببینم چی هست. حدیث 8 بخونید. حالا بس حدیث بعدی برسید. بله بله خب بله امسکنا، یعنی بخوایم جواب میدیم بخوایم جواب نمیدیم. اگر سوال کردید سوال بر شما واجبه، ولی بر ما جواب دادن واجب. این یک فرضه، یعنی اصلا هیچ توضیح نمیده. این یک. بعد بیایید کافی جلد 1 صفحه 265 حدیث 2. بله خب این شخص کیه؟ اسمشو بگید کی بود این راوی؟ موسی بن اشیم میاد پیش حضرت. قبلا اون بسته جزو اهل سنت اومد پیش حضرت. پیش کدوم امامه؟ امام صادق. خب بله بفرمایید. بله یک بار یه جور توضیح داد، بار دوم یه جور دیگه توضیح داد. خب یه چیزی تو دلم گذشت که این چیه؟ چی رو اینجوری جواب میده که اونجوری گفت؟ پس دوباره یه جور دیگه جواب داد حضرت به من. این چیه؟ این کار رو کرد. بعد حالا چی میگه؟ توی واف ابو قتاده توی واف اشتباه نمیکرد ایشون، الان اولش یه جور جواب داد دوباره حضرت یه جور دیگه جواب داد. من از شام اومدم اینجا بیام پیش مثلا یک عالم برتر، اما میبینم امام صادق، حالا من امام صادق اول یه جور جواب داد دوم یه جور. ولی اون ابو قدرت ما حتی یک واو رو اشتباه نمی کرد. و گویا خطا کرده. بله خب یک نفر دیگر اومد. خب باز دوباره از این آیه پرسید. بله جواب چی؟ اون دوتا یه جور دیگه جواب داد. خب بله این سومی که اومد یه کمی دلم آروم شد، دیدم این برای این دوتا هر دو یه جور دیگه، پس نشون یه چیز یه فلسفهی باز شد که این کار را کرد. یعنی حضرت همین الان دو جور گفته، باز دیروز یه جور گفته، امروز یه جور گفته، باز یکی دیگه که اومده امروز بپرسه یه جور دیگه رو بهش گفته. بله از باب تقیه این کار فهمیدم داره تقیه. بله بله امام صادق به ایشون توجه. بله او امسک به حضرت داوود، حضرت سلیمان این رو داد، گفت میخوای ببخش، میخوای امساک کن، هر جور میخوای بکن. یعنی دست حضرت سلیمان رو باز گذاشت. ما هم اینجوریم، دست ما رو خدا باز گذاشته، هر جور بخوایم میگیم. بله بله ادامه بدید. تفویض کرده به رسول الله که هر جور میخوان. بله خب این شد دو مورد. یعنی گاهی حضرت اصلا سکوت میکنن، گاهی چیکار میکنن؟ به شکلهای تقیهی جواب میدن. خب این دوتا به ما هم تفویض شده و ما هم همین کار رو میتونیم بکنیم. یعنی تفویضی به ما شده. این ذیل روایات تفویض که در جای خودش، من یادم توی بحثای فصوص یک جا بحث روایات تفویض رو داشتم مفصل توضیح دادم. خب بهار جلد 89 صفحه 83 جلد 89 صفحه 89. البته از این بهارهایی که ما داریم خود به اسم مجلد هاشو داریم 92، ولی اینجا تو این سی دی از 89 بهار جلد 89 حدیث 13 صفحه 83 حدیث 13 از اول حالا بخونید دوباره. بعد نه اون بجا حدیث رو بخونید. پرسیدم شخص کیه پرسیده؟ حماد بن عثمان پرسیده از احادیث شما چرا مختلف میشه، یعنی چند جور گفته میشه. خب نزل سبعت احراف یه معنای به اصطلاح بین اهل سنت داره، اون معناش نیست، تو روایت دیگری است. ما الان دیگه توی بحثای تعویل من این رو مفصل توضیح دادم، روایتش آوردم. تو روایت دیگه داره تفسیر بر سبعت احراف. نزله معناش چیه؟ نه یعنی خود قرآن که نازل شد هفت قرائت داشت که بعضی معنا میکنن. امام صادق میگه یک قرائت پیش نداشت اصلش. هفت قرائت نیست، یعنی نازل شد بر هفت معنا، یعنی هفت جور میشه فهمید. بله حد اقلی که امام میخواد جواب بده، افتایی که میخواد بکنه چجوریه؟ بر هفت وجه بگه. یعنی هفت جور میتونه تفسیر کنه. یعنی اگر تا میبینی من این آیه رو یه جور معنا کردم، برای دیگری یه جور معنا کردم، سخت نباشه، این سخت نیست. این امام میتونه هفت جور معنا کنه. اینو میگیم چی؟ به امام تفویض شده، افاضه شده. و گاهی هم همین آیه رو به کار میبرن، همین آیهی که در مورد حضرت بله. یعنی از همین آیهی که هست در مورد حضرت سلیمان میگه به ایشون این اجازه داره، به ما این اجازه داره، هر جور تو حجت خدایی. یکی میبینی ظرفیت داره اینو بگه، یکی نداره اونجور. نمونهش در مورد ذریح محاربی و یه شخص دیگر هست، میره پیش امام معصوم میپرسه ولی یغزو تفتهم که آیه اومده به چه معناست. ذریع محاربی میپرسه میگه حضرت میفرماد یعنی لقاء الامام، ملاقات ما. اون یکی که میاد میپرسه میگه غز اسفار کنید، یعنی ناخونا رو بگیرید، تفس رو بردارید، آلوده یعنی ناخونا رو بردارید تو جریان حج. بعد این شخص که از امام شنید رفت پیش ذریع. ذریع گفت که امام به من گفت، معناش لقاء امام، گفت به من گفته که یعنی همین غز اسفار. بعد رفت به امام گفت، که شما چطور به زری اینجوری میگه؟ امام گفت زری راست میگه. گفت خب پس به من چرا اینجوری گفتی؟ حضرت گفت که کیه که مثل زری باشه و تحمل مطالب بکنه تا من براش توضیح بدم؟ یعنی به حسب افراد مطالب رو مطرح بکنه. واضح است؟ اینو برای چی عرض میکنم؟ این یکی از رمزهایی است که بسیاری از روایات اهل بیت، مثلا ناظرتون که اصلا مشخص ناظره به معنای نظر کردن که خیلی صافه، یعنی معنای اولیه صریحش که هست، نظره به معنای دوم میشه به عنوان یک معنای، به معنای انتظار یه معنای دومی است که میشود کرد از آیه، راه هم داره، توضیح هم داره، برای خوش به اسم تعویل ارضی مبانی هم داره، اهل بیت هم گفتن. چرا حضرت این کارو کرده؟ میبینه به حسب این شخص مورد، میبینه شرایط جوری هست که جوری. حالا با این توضیح برسم به یک حدیث دیگر. صفحه 255 همین توحید صدوق، ذیل باب الرد علی السنویت و الزنادقه، ذیل او آورد. حدیث اینجوریه، شخصی هست، حالا کل حدیث از یک جهت یه ضعفایی داره به لحاظ سندی اونها، ولی الان قصدم این نیست، ما با فرض این که این سند پابرجاست و از طرفی هم شواهدی وجود داره یه همچه افرادی می اومدن پیش امامان معصوم، حالا دارن اونم میگه به نحو وجاده فی کتاب ابی به خط، اینا هم هست دیگه با همه شرایطش. خب حالا بعد میگه که این شخص میاد، شخصیست میاد میگه ان رجلا اتا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فقال یا امیر المؤمنین انی قد شککتو فی کتاب الله المنزل، قال له سکلت که امک و کیف شککت فی کتاب الله المنزل، چرا شک کرد؟ قال لانی وجدت الکتاب یکذب بعضه بعضا، یعنی بعضی از آیات با از دیگر سازگار نیست، فکیف لا اشک فی. حضرت امیر جواب داد ان کتاب الله لیصدق بعضه بعضا، اتفاقا با هم سازگاره، چطور این حرف میزنه؟ بعد گفت خب بگو موارد، بگو موارد که چند تا شمرد در صفحه 258 چند تا رو شمرد که من اون چند تای اول رو محل بحث ما نیست میذارم کنار به اونی که ایشون مد نظر. قال هات و یحک ما شککت فی، خب باز بگو ببینم چه مواردی رو شک داری. ایشون شروع کرد اینجوری گفت و اجد الله جل جلاله یقول بل هم بلقاء ربهم کافرون، لقاء رو مطرم، و ذکر المؤمنین فقال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، ملاقات تحیت، و قال و تحیتهم یوم یلقونه سلام، یلقونه، و قال من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لات، لقاء الله، و قال فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، بحث لقاء، فمرتن یخبر انهم یلغونه، از یک طرف میگه میشه ملاقات میکنن، دیدار میکنن، خدا رو میبینن، و مرتن انه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، این چه جوری در میاد؟ آیات لقاء، و از یک طرف هم میگه لا تدرک الابصار، از یک طرف میگه میبینه، از یک طرف نمیبینه، و مرتن یقول بلا یحیطون به علم، از یک طرف میگه علم نداره، از یک طرف الان داره میگه لقاء پیدا میکنن و بهش معرفت پیدا. فانا ذلك يا امير المؤمنين كيف لا اشك في ما تسمع، حضرت که میخواد جواب این شخص رو بده تمام بحث لقا رو میگه، یعنی لقاء روز قیامت و بعث، اصلش درسته، و بعد میره رو بعث توضیح میده، خود روز بعث روز قیامت توضیح میده. این چیزی است که حضرت در جواب در صفحه 267 یعنی جواب این رو تک تک مواردی که جواب میدیم نوبت به این میرسه اینجوری، فقال اما قوله بل هم بلقاء ربهم کافرون و ذکر الله المؤمنین الذين يظنون انهم ملاقو ربهم و قوله لغيرهم الى يوم يلغونه بما اخلف الله ما وعدوا و قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فاما قوله بل هم بلقاء ربهم كافرون، این بلقاء رب یعنی البعث، بسیار بلقاء رب درسته، آیه اصلا فضای بحث لقاء رب اینجا شک در اینه که آیا بعد از مرگ اصلا میمونیم، کسی نمیمونه، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بعد این تعبیری که آمده قبلش اینجوری ای اذا زللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، ما به اصطلاح گم شدیم در زمین آیا باز هم میشیم؟ بعد خداوند بل هم بلقاء رب، بلقاء رب یعنی ملاقات ربی که در روز قیامت انجام میشه، درست اصلا برخی از آیات اصلا در مورد روز قیامت، درست حضرت میگه ان البعث، فسماه عز وجل لقاءه، بعث رو میگه لقاء. بعد برای حضرت داشت توضیح نمیده که روز قیامت میشود خدا رو دید، دیگه توضیح نمیده. چرا؟ چون ایشان احساس میکنه این منظورش رؤیت بصریه، چون لا یدرکال ابصار تبیر نبود، لا تدرکال ابصاری که بود اون رو نظر داره. میگه خب ایشون که رؤیت بصریه، حضرت میگه این یعنی بعث. بعد حالا بعد که میخواد دوباره ادامه، و کذالک ذکر المؤمن الذين يظنون انهم ملاق ربهم، اینا ملاقات گمان میکنند و امید دارن که خدا رو ملاقات کنند، یعنی یوقنون انهم یبعثون و یحشرون و یحاسبون و یجزون بالثواب والعقاب. باز ببینید باز چجوری معنا کرد، به همون عقاب و ثواب روز قیامت. فظنهنا الیقین کاسه، بله این که هست ملاق، یعنی یظنون یعنی یقین دارن، برای خودش بحثی داره درجا. و کذلک قوله فمن کان یرجو لقاء رب فلیعمل عملا صالحا، و قوله من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله آت، یعنی من کان یؤمن بانه مبعوثان، همه رو به بحث معنا کرد. فان وعد الله لآت من الثواب والعقاب، فاللقاء هنا ليس بالرؤيا، راسته این لقاء به معنای رؤیت نیست، واللقاء هو البعث. و بعد میگه ففهم جمیع ما فی کتاب الله من لقائهی فینهو، یعنی به ذالک البعث. مثلا واضح میبینید چی کار کرده. خب این کاری که الان حضرت میکنه چیه؟ تمام آیات لقا را عرض کردم، حدیث که ضعیفه ولی با این فرض که حتی اینم از وارد شده از حضرت، چی کار میکنه؟ خیلی واضح، حضرت برای اینکه این شخص سختش نگذره، تحمل بحث لقا رو نداره، چی کار کرده؟ لقا رو به یوم بعث معنا میکنه، روز بعث. بله یکی از مصادیقش روز بعثه، و بلکه لقا هم صورت میگیره، دیدار هم صورت میگیره، تصریحات از روایات که داشتیم که خدا را میبینن در روز قیامت داشتیم، ولی در این حال حضرت این رو مسکوت میذاره. چرا؟ این شخص هم میگه نه اصلا رؤیت صورت نمیگیره، و منظورش از رؤیت چیه؟ رؤیت بصری. چرا این کار رو میکنه؟ چون این طرف تحملش رو نداره. و بعدش در پایان داره که این شخص میگه قد حلال فقط حللت انی عقدتن فرجت انی یا امیر المؤمنین فرجت الله عنک، تو اومدی من راحت کردی، من مشکلمو حل کردی اینجا. مثلا اینجوری حضرت بخون، دلش چیه؟ این طرف تحملش رو نداره. این از چه بابه؟ از همین بابی که الان عرض کردی، هر چقدر که میخوایم توضیح میدیم. اینم بهتون عرض بکنم، تمام قرآن لقاءش را میشود طبق یک تفسیر و تفسیر مراد حق گفت همش یعنی روز بحث، هر دو درست. این درست، ولی از یک طرف لقا را میشود جوری معنا کرد همین دنیا را هم بگیر، هر دو درست. ولی اینجاها چی کار باید کرد؟ بیان علامه طباطبایی رو قبلا خوندیم تو رسالتون، علامه طباطبایی همین حدیث رو آورد، گفت این از باب مصداقه، یعنی یکی از مصادیق رو گفت، درسته یکی از مصادیق، اما اصل لقا، اصل ظهور لقا که معنای عامی داره، معنای عام که منطبق فقط بر یک مورد نیست، همچون که اهل بیت گفتن در الستو بربکم قالوا بلا، در عالم زر گفتیم، در این دنیا رسول الله میبیند، امیر المؤمنین میبیند، ابو بصیر میبیند، مؤمنین میبینند، اینا آمده، در جهان پس از مرگ هم آمده که میشود دید، یعنی تمام اینا گفته شده، ما حدیثش رو بردیم. وقتی جمع میکنید اگر در بحثای فقهی این نوع روایات، این سب روایات اومده تو بحثای احکامی، چیکار میکنن؟ وقتی مسلمات زیاد داریم، این همه داریم که رؤیت پذیرفته شده است، دیگه هیچگاه به این روایت ضعیف اکتفا نمی‌کنم. ولی الان علامه تو اصلا تحلیل فنی داره، این یک نوع مصداق‌گویی است. چرا این شخص رو این مقدار میگه؟ این تحملش رو میکنه درست میشه. ولی اگر بگه بله یک رؤیت داریم، اما رؤیت قلبی، این آقا باز میافته تو اون دور خودش. دور خودش چیه؟ اصلا نمیشه خدا رو دید، چون احساس میکنه رؤیت یعنی رؤیت بصری. الان بعضیا تا میگی خزائن، همین خزائن مادی میفهمه، تا میگی به اصطلاح قول، قول خدا کن فیکون هست، میفهمه، یعنی تکلم میکنه خدا، همین زبونش میجنبه اینجوری خیال. اگر به امام معصوم بگیم نه، قوله اصلا معنای تکلم نیست که، قولش به معنای انشاست، قولش به معنای فعله. چرا حضرت این کار رو میکنه؟ اصلا واقعا هم فعله، همون تکلم، تکلم فعلیه، ایجاد تکوینی پاپاجی هست. ولی چرا حضرت اینجوری گاهی توضیح میده؟ دلیلش این طرف اگه تا بگه بله تکلم هست، اما به نحو فعلی، میگه باز تکلم هست دیگه، بلغت بعد لب بجنبه، چون متوجه نمیشه. لذا اینجاها معمولا امام معصوم یک سبک خاص، همین که عرض کردم، ان شئنا امسکنا، بخوایم هر جور توضیح بدیم همون جور توضیح بدیم. این چیز رو اگر در معارض کلام اهل بیت ببینید، به ویژه با اون بحث‌های فراوانی که از اهل بیت در زمینه چی داشتیم، رؤیت داریم، احادیث صحیح داریم، دیگه این هم پذیرفته است. من این رو چرا عرض کردم؟ چون بعضی ها میبینم تا این نوع روایات رو دیدن اینها رو به چشم میارن، واقعا معارف اهل بیت رو همش رو نمیگن. این کار ما تو کار فقهی هیچ کس رو اجازه نمیدیم یک فقیه به خودش اجازه بده یک روایت رو بگیره تمام مجموع روایات جمع شده اونجا بدون جر تعدیل حتی بخواد بگه این روایت، حتی ما معمولا اجازه نمیدیم، میگیم این به اصطلاح فنی بحث نمیکنه. ولی اینجا من نمیدونم چرا بعضی ها تا شده یک روایت رو میگم ببین حضرت فقط این معنا رو کرده، اصلا معنا نداره. چرا میترسه لقا اگر درست بشه حرف عرفا درست میشه در مورد رؤیت و شهود و کشف؟ تعابیر رؤیت، شهود، کشف، معاینه، همه این تعابیر تو خود روایات اهل بیت، همین تعابیری که عرض میکنم تو خود روایات اهل بیت، رؤیتی که داشتیم، حالا معاینه رو ان شاء الله براتون میخونم، در مورد کشفش هم میبینه تا یکی یکی میبینه. اجازه بدید یه حدیث 13 هم رو که قبلا دیروز هم گفتیم که اینها جزء بحثایی است که ما میدونیم، یه اشاره‌ای داشته باشم چون یک نکته‌ای توش هست. حدیث 13 هم حدیث 13 هم در واقع به خاطر حسین ابن حسن که صفحه 113 و 114 میشه، الان من 114 بود. حدیثش بد نیست ولی عملا با یه مشکلاتی رو بره. خب حالا بیایم تو این بحث. قال در باب رسول الله که گفته شده خدا رو دیده چجوری دیده، صحبه زاک محمد صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا نظر الی ربه، در مورد همون رؤیت رسول الله، اذا نظر الی ربه به قلبه جعله فی نورن، یعنی خدا رو در نوری دید، مثل نور الحجاب، نوری که توی حجاب ها میاد و میره، حتی یستبین له ما فی الحجاب، با اون نور تونست اون چی که در حجاب هست را ببیند. این تعبیری که اومده همون نور عظمت نداشتیم، نشون میده ما چند بارم دارم تأکید میکنم مقام ذات دیدنی به معنای ذات نیست، ولی جلوهش، تجلی که داشتیم، نور که داشتیم، اینها درسته. این رو از این جهت خوندم که این نکته توش باشه. خب اینها رو که خوندیم میرسیم به احادیث دیگر. من احادیث دیگر رو دیگه از همین کتاب رسالت الولایه که قبلا خوندیم با بعضی از تقییم سندی دیگه الان عرض میکنم. رسالت الولایه از این کتابی که ما داریم میشه صفحه 181. علامه طباطبایی یک دسته از آیات و روایات بحث لقا و رؤیت رو آورده اینجا، ما قبلا خوندیم و توضیح دادیم ولی الان با یه عنایت دیگری میخوام توجه. خب مثل وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، این نظر کردن به خدا توش هست. بحث لقا رو آورده، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت رو آورده. و بحث الا الى الله تسير الامور ان الى ربك المنتهى و الیه تغلبون، یعنی رجعت رو آورده، میگه نفس رجعت به سمت خدا، لقاء خدا و مسئله نظر به خدا یک نوع رؤیت توش خوابیده. بعد میاد از آیه اولم یک به رب که انه علی کل شیء شهید، شهیدی که اینجا آمد گفتیم معنای مشهود که داریم میشه همان مشاهده عرفانی، مشاهده عرفانی، یعنی لفظ شهید از دلش تعبیری به دست آمده به اسم مشاهده، رؤیت که داشتیم گفتیم مشاهده و رؤیت، حالا انشالله معاینه رو هم خواهیم. ایشون توضیح داد دیگه باز نمیخونیم، در مورد این توضیح دادم قبلا. بعد میرسه به روایتی رو ایشون از محاسن برقی نقل میکنه. تو محاسن برقی الان بهار اینجا الان نوشته حدیث 13 صفحه 200 جلد 5 صفحه 223 حدیث 13 هم از محاسن برقی است. تو محاسن برقی اینجوریه: احمد ابن محمد ابن خالد برقی محاسن صاحب محاسن ثقه است، ان ابیه ثقه است، در عینی که گفتن از ضعفا هم نقل میکنه، ان فضالت ابن عیون ثقه است، ان جمیل ابن دراج ثقه است، ان زراره ثقه است، ان ابی عبدالله از امام صادق. ما این حدیث رو باید به عنوان حدیث صحیح یا معتبر تلقی کرد. خب حالا با این توضیح میگه از امام صادق پرسید زراره، ان ابي عبد الله في قول الله تعالى و اذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم على انفسهم قال كان ذلك معاينه الله، لفظ معاینه الان اینجا پیش اومد. مشاهده رو که عرض کردیم، رؤیت هم که داشتیم، تجلی هم که داشتیم. اینا ادبیاتی است که معمولا آیین عرفا استفاده کرد. به من بگید میگم آیین عرفا اومدن چیکار کردن؟ همین ادبیاتی که متن دینی راه انداخته رو استفاده کردن. واضح باشه چی عرض میکنم؟ کان ذلک معاینت الله. اونجا تو عالم زر همه الستو بربکم گفتن، وقتی سوال کرده از حدیث از آیه الستو بربکم، حضرت جواب داد که معاینه صورت گرفت، همه خدا رو دیدن، همه گفتن قالو بلا، نه اینکه ندیدن دو گفتن. معاینه است، دیدنه. معاینه هم که میدونید توش از به اصطلاح ماده عین دیدنه، دیدن چشمی، حالا میشه معاینه قلبی. واضح است؟ با اون بحثای اهل بیت. کان ذلک معاینت الله فانساهم المعاینه، الان یادشون رفته، و اثبتهم الاقرار فی صدورهم، ولی یک لمحه اثر کوچیکی مونده به اسم اقرار، لذا فطرت ما خدایی است، اقرار توش هست. واضح است؟ و الا اصلش اون معاینه است. و بعضی از آقایون میگن ما معاینه یادمونه. امیرالمومنین اصلا میگه من یادمه که من در عالم زر چجوری به اصطلاح تصدیق کردم، حتی رسول الله اولین کسی بودم تصدیق. اینا هست، ایده یادشون هست، باورجاست، ولی اصلش عمده افراد یادشون میره. ولولا ذلک، اگر نبود این اون معاینه ای که تبدیل شد به اقرار فی الجمله در دلشون، لولا ذلک لم یعرف احد خالقه و رازقه و هو قول الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، همه میگن خدا. این یکی هم در تفسیر قمی اومده، یعنی به اصطلاح تفسیر علی ابن ابراهیم، باز این حدیث هم صحیحه. علی ابن ابراهیم اینجا که گفته مسندن عن ابن مسکان، اینجوریه، علی ابن ابراهیم عن ابی، حدثنی ابی، یعنی به اصطلاح ابراهیم ابن هاشم که میشه پدرش ثقه، عن ابن ابی عمیر ثقه، عن ابن مسکان ثقه. حالا عن ابی عبدالله فی قوله تعالی و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم الی قولی بلا قلت معاینتن کان هذا. ابن مسکان پرسید از آیه زر تا این بلاش رو گفته برای حضرت، بعد گفته آیا این به نحو معاینه بود؟ معاینتن کان هذا، این به شکل معاینه بود؟ حضرت نعم. فثبتت المعرفه، معرفت به خدا اونجا حاصل شد، معرفت حاصل شد. و نسل موقف، اما موقف رو فراموش کردم، اونجایی که بودیم تو عالم زر و اینا رو گفتم. و سیذکرونه، انشاءالله به زودی یادشون میاد. ولولا ذلک لم یدر احد من خالقه و رازقه فمن هم من اغر بلسانه فزر ولم یؤمن بقلبه. یه توضیح است برای اینکه چرا کافر. اینا بحثش کلا تو عالم زر باید کرد، حالا الان اینجا لازم نیست. ولی اجالتاً چی؟ معرفت به نحو معاینه است. ابن مسکان میپرسه جواب. باز یکی است تو تفسیر عیاشی، متاسفانه تفسیر عیاشی که الان دست ما افتاده، نمیدونم چرا اینجوری شده، اصلش مسند بود ولی تمام اینا هست شده، گاهی یک راوی اول گفته میشه یا دو راوی باز جواب حد اکثر بود، ولی گفته نمیشه، یعنی سند حذف میشه. من نمیدونم، طرف گفت خب این که خیلی طولانی شد، بذارید من اصل حدیث باشه، این کار رو کردم به همش زدن. ولی الان حالا از تفسیر عیاشی میخونیم اینجوریه. ان زراره سألت ابا جعفر، از امام باقر پرسید، ان قول الله و از اخذ ربک من بنی آدم الی انفسهم قال اخرج الله من زهر آدم ذریته الی یوم القیامه، تو عالم زر، فخرجوا کزر، مثل ذراتی آمدن، فعرفهم نفسه، خودش رو به اینها نشان داد، و اراهم نفسه، خودش رو به اینها نشان داد به شکل رؤیت قلبی. حالا تو بحثایی که ماده، ولولا ذلک ما عرف احد ربه و ذلک قولو ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله. و بعد میاد حدیث به اصطلاح ابو بصیر رو میاره که ما خوندیم، که در حدیث ابو بصیر داشت، تو عالم زر هست، تو روز قیامت هست، تو همین دنیا هم رؤیت هست. او حدیث رو آورده. باز علامه طباطبایی اینجا، بله، صفحه 184 از این کتاب. خب علامه طباطبایی دو سه تا حدیث دیگر رو آورده، من دیگه نگشتم، این رو دیگه باید بگردید. این متاسفانه اینی که از توحید میگه، توحید صدوق اینی که الان داریم توش نیست، اما توی بهار از توحید این گونه آمده که الان ایشون داره نقل میکنه از بهار، یعنی یک نسخه توحید صدوق این گونه است که الان دارم میخونم. در باب نزول خداوند به آسمان دنیاست، آیا خدا به آسمان دنیا میاد یا نه؟ تو برخی از روایات تا گفته میشه نزول، طرف میپرسه و بعد میگن نزول کرده خدا و بعد احساس میکنه حضرت که از نزول فهمیده نزول مادی، میگه خدا مبرای از این است که نزول کند. اما حالا این حدیث رو ببینید، ولکنه ينزل الى سماء الدنيا، یعنی نزول میکنه. یک جا میگه حضرت میفهمون نزول نمیکنه، یک جا میگیم به چه خاطر اینجوری میگه؟ به خاطر طرف مقابل که براش تجسیم مطرح نشه. ولکنه ينزل الى سماء الدنيا بغیر معانات، خدا نزول میکنه اما بدون سختی. ولا حركه فيكون هو كما في السماء السابعه على العرش كذلك هو في السماء الدنيا، همون گونه که اونجاست اینجا هست. این نزولش دیگه خیال کنید مثلا از اونجا تجافی شد خالی کرد آمد اینجا رو گرفت، نیست. خب انما بله یکشف عن عظمته، یکشف یعنی پرده را برداشت از عظمتش، داره توضیح میده نزول داره. یکشف عن عظمته، این همون چیزی است که به اسم مکاشفه آقایون میگن، مکاشفه، معاینه، مشاهده و رؤیت، اینایی که آقایون عرفا میگن همین تعابیری است که تو زبان اهل بیت. یکشف عن عظمته و یری اولیاءه نفسه حیث شاء، ارائه میکنه. ارائه هم که میدونید یعنی توش ماده رؤیت و دیدن، یعنی خودش را نشان میدهد که آنها ببینند. دقت میکنید؟ واضح است؟ خب این تعبیر هم باز اومده، یکشف ما شاء من قدرته و منظره بالغرب و البعد سوا، منظرم باز دیدن حقه. این حدیث هم هست. باز یه حدیث دیگری رو که حالا علامه گفته به اسم ولک فی کل جمعه زوره، زیارت، عنوان زیارت، عنوان لقا، عنوان تجلی، عنوانهایی مثل معاینه، اما امثال اینا همه رو دارن. اینا همه ادبیاتی است که اهل بیت راه انداختن و رسول الله. این حدیث هم به این دلیل خوبه. یا تعبیر تجلی، تجلی مثلا اینجوریه، من حدیث رو نوشتم، فارنا نور وجهک فیتجلا لهم سبحانه و تعالی حتی ینظرون الی نور وجهه. اینا احادیث بسیار میتونه شعر کنه، یعنی خدا تجلی کرده و نور وجهش رو با تجلی میگیریم. واضح است چه کار میکنین ادبیات. من به نظرم اینها باید یه کار فنی بشه نشون بدیم که اینها همه غریب الافقند و سرش چیه، لفظ تجلی، نور چی و بعد نظر، عنوان نظرم میاد. خب باز حدیث دیگه است. این احادیث من دیگه دارم به سرعت میخونم، دلیلش چیه؟ ما که دیگه کلن انقدر احادیث صحیح جمع کردیم که دیگه احتیاج به دنبال گشتن احادیث و صحت احادیث دیگه نیستیم. اینا میشن شاهد، ولی مزامینی دارن که میتونه تفسیر کنه، تو اینها به درد میخوره. ما خودمون اصلش تجلی رو داشتیم، اما اینجا تجلی با نظر، با نور وجه با هم یک جا جمع شد تو این حدیث. فارنا نور وجهک فیتجلا لهم، در اخبار جنت، در باب اونهایی که خداوند برای ولی خودش تجلی میکنه اینجوری. فارنا نور وجهک فیتجلا لهم، ارنا گفته میشه، رؤیت گفته میشه، فیتجلا لهم سبحانه و تعالی حتی ینظرون الی نور وجهه. چهار تعبیری که چهار جا در چهار روایت داشت اینجا یک جا جمع شد، هم رؤیت، هم تجلی، هم نظر، هم نور وجه. واضح است؟ اون تعابیر همه یک جا جمع شده، خیلی میتونه کمکمون بکنه برای اون مفاد. باز حدیث دیگری است، برخی از اینا چون خوندیم دیگه، من از علامه طباطبایی که آورده دیگه نمیخونم. باز حدیث دیگری است در کامل الزیاره، من متاسفانه وقت نکردم برم کامل الزیاره رو که مال ابن قولوی هست نگاه کنم، که مسندن از ابن ابی یعفور نقل میکنه این حدیث صحیح است یا نه، فرصت نکردم. امروز یک بار قصد کردم، یک بار خیز برداشتم، ولی نمیدونم یادم رفت و دوباره دیگه رها کردم، نشد. خب حالا بذارید اینو بخونم. و این ما رسول الله هر چه باشه دیگه مشکلی نداریم، چه حالا صحیح باشه نباشه. بله چی؟ نه به نظرم اون تعبیر که هر چه تو ابن قولوی اومده قبول میکنه آقای خویی دیگران، من به نظرم اون کافی نیست. بله بله برگشتن نظرم کافی نیست. خب حالا هر ترتیب باید نگاه کرد حالا دیگه حدیث. خب بذارید من حالا این قسمت رو بخونم. بینما رسول الله فی منزل فاطمه و الحسین فی حجره اذ بکا و خر ساجدا ثم قال یا فاطمه یا بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان العلی الاعلا ترا عالی فی بیتک، خدا خودش نشون داد تو بیت تو. هازا فی ساعت هازهی فی احسن صورتن و احیه هیئتن، توضیح دادیم قبلا اینا رو دیگه نمو. و قال لی یا محمد تحب الحسین فقلت نعم قرت عینی و ریحانتی و ثمرت فؤادی و جلدت ما بین عینی. این تعابیر رو آورده که حالا ما دیگه بقیهش رو میذاریم، ولی اصل حرف اینه که ترا عالی. و حالا با این توضیح علامه طباطبایی در پایان و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و اینها رو آورده، الا و رأیت الله قبله از حدیث شرح اصول کافی آورده که منم باز اینو نگاه نکردم، رجوع کنید در شرح اصول کافی. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، واضح باشه. این اگر بیاد خیلی از نکته های دیگر رو حل میکنه، یعنی رؤیت خدا لزوما نباید آنجا صورت بگیره، میتونید در دل اشیا هم صورت بگیره. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، توش دیدیم و بلکه بعضی از فوقه این که داشتیم فوق داشتیم در آیه انه علا کل شیء شهید، علا کل شیء شهید که گفتیم فوق هر شیئی خدا شهید هست، اون مضمون اینجا الان توی حدیث هست. بعد الله میگه اینها در حد استفاضه یا بلکه متواتره. واقعش استفاضهش که مسلمه، آدم اصلا شبهه تواترش بسیاره به مزامین متعدد. من باز ادامه میدم، هنوز بحث لقا تمام نشد، انقدر زیاده که حد نداره. عنوان لقا، زیارت، وصول، تعبیر به اصطلاح معاینه، مکاشفه، مشاهده، اینا که میگم مشابهی که از جهت هست، نظر، رؤیت، اینا همه آمده و تفسیر شده. خب بهتر از این از اهل بیت میخواد، همه رو هم تفسیر کردن، همه رو هم توضیح دادن. فقط متاسفانه ما اکثر موارد که افراد میان این نوع آیات روایات میبینن دقیقا نمیفهمند که حضرت نور وجه میگه یعنی چی، یا میگه تجلی کرد اما این مقدار یعنی چی، اینا رو متوجه نمیشن. واضح باشه این تعبیر، اینها رو چون متوجه نمیشن میگن حالا مجمله، ولی تو فقه ببین چقدر کر و فر دارن. یک تعبیر، یک نیشه قلم که میاد، یک نکته ظریف تو یک حدیث میاد، چقدر زیبا با جوانب توضیح میدن. اینا با توی انصافا کارهای معارفی هم بیاد. من این از باب واقع خدا شاهده، از باب تعییر گفته نمیشه. میخوام بگم همون مداقه ها باید اینجا هم بشه. چرا مداقه ها اونجا از اینجا که میرسید به سرعت جمع جور میکنید؟ خب اونجا چقدر روایات جمع کردید الحمدلله. من بعضی این آقایون رو میبینم این همه وسائل و قبلش کتاب های دیگه، این همه کتاب های فقهی، باز خودش میگه نه من مستقلا باید باز نگاه کنم. بعضی ها میگن قائلن که اون چی که تو وسائل اومده دیگه اون فحص لازم رو انجام داده دیگه، لازم نیست بیش از این، فحص لازم بیش از این نیست. بعضی ها بیش از این هم انجام میدن، تمام روایات میخوان جمع کنن. و گاهی صاحب وسائل تو 5 باب آورده، 10 باب آورده، ایشون برای یک مسئله به 10 باب رجوع میکنه، 15 باب رجوع میکنه، تمام اینا رو یک جا جمع میکنه، نتیجه میگیره. من یکی از اساتید دیدم در بحث اجازه پدر برای به اصطلاح دختر در هنگام ازدواج، حدود 5 طایفه، نمیدونم 7 طایفه روایات، هر کدوم از این روایات هم فراوان، همه رو جمع کرد و بالاخره به یک جنبندی رسید. این خیلی عالیه، این کار درست و به اصطلاح نکته ها رو به دست میاره. حالا اونجا آخرش که نشد میگن خب احتیاط باید کرد، اشکالی نداره، یک آخرش یه احتیاطی هست که زود جمعش میکنه. اینجا با احتیاط حل نمیشه، با یا میدانیم یا دیگه نمیدونیم، باید بذاریم که اهل بیت خودشون. حالا با این توضیح من علم اینه، اینقدر با ظرائف گفتن، بسیاری از نکته ها رو گفتن، تعابیری آوردن که درست میکنه. مثلا من الان نخوندم، تو توحید صدوق هست در مورد حضرت موسی اون تجلی که روی جبل شد چه شد، میگه مثل این که از به اصطلاح سر سوزن، روزنه سر سوزن یک نوری بیاد، اون نور آمد این کار را کرد، اینجور سعقه ایجاد کرد برای حضرت، یعنی یک ضعیفش آمد، میخواست اون توضیح بده رقیق میشه، اصل حضرت حق نمیشه چیز. خیلی عالی این تعابیر همه آمده تو بیانشون. خب تا اینجا رو گفتیم، حالا ما باید بحث بعدی که داریم در مورد المیزانه، چون من یک کمی وقت اگر اجازه بدید المیزان یک حدیث رو هم بخونم، برای این بحث ما نیازه. انشاءالله باز بحث المیزان رو دوباره مستقل خواهم داشت. حدیثی است در صفحه 255 المیزان. من اینا رو چرا انتخاب میکنم؟ باید اصلش یا لپتاپ داشته باشیم بیاریم، یا اینکه این کتاب ها رو، من کتاب که زیاد بشه نمیتونم بیارم، میگم خواهم یکی که تو چند تا هست رو میاریم اینجا استفاده میکنم، و الا حدیث رو من خودم توی به اصطلاح مصادر اصلیش دیدم. علامه میگه صفحه 255 جلد 8 المیزان میگه فل معانی، معانی نیست، کفایت الاثر مال علی ابن محمد خزاز قمی است که ثقه است. که از حالا امام صادق که نقل به اسنادی از امام صادق اینجوریه، علی ابن محمد خزاز قمی از هارون ابن موسی که معاصر صدوق ثقه است، محمد ابن حسن ابن ولید استاد صدوق ثقه است، قال حدثنا محمد ابن الحسن السفار ثقه است، ان یعقوب ابن یزید ثقه است، ان محمد ابن ابی عمر ثقه است، ان هشام که ثقه است، و بعد حالا این حدیث رو نقل می‌کنه. این حدیث با طول و تفصیلش در بهار جلد 4 صفحه 54 رجوع کنید، یه بخش علامه آورد، من اعتقادم اینه که این حدیث رو باید کامل بخونن، خیلی نکته هست. حالا اشاره می‌کنم، هشام میگه من نزد امام صادق بودم، کنتو عند صادق جعفر ابن محمد علیه السلام، از دخل علیه معاویه ابن وهب. معاویه وهب هم جزو افراد اصحاب امام صادقه، ولی از این حدیث میشه فهمید که معاویه در فضای معارفی قوی نیست. از دخل علیه معاویه ابن وهب و عبدالملک ابن عیان، فقال له معاویه ابن وهب به امام صادق گفت یا ابن رسول الله ما تقول فی الخبر المروی ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلم رعا ربه الا ای صورتن رعا. لفظ صورت رو آورد که نشون میده مثلا یعنی شکلش چجوری بود، به چه شکلی بود اینجوری. و فی الخبر الذی رواه ان المؤمنین یرون ربهم فی الجنه، گفته شده در بعض از اخبار که مؤمنین خدا رو میبینن در بهشت. الا ای صورتن یرونه، حضرت وقتی این رو از معاویه ابن وهب شنید فتبسم، تبسمی داشتن بر لب، ثم قال یا معاویه ما اقبح بالرجل یأتی علیه 70 سنه و 80 سنه یعیش فی ملک الله و یأکل من نعمه ثم لا یعرف الله حق معرفته. این رو من این حدیث به نظرم از این جهت خیلی زیباست. بعضیا اشتباه میکنن، باید معارف جدی حل بشه. حضرت و بعد ادامه این حدیث داره، اوجب فرائض معرفت الله که اینجا نیومدن اینجا، ولی نگاه کنید توی همون بهار اوجب فرائض معرفت الله، یعنی ولو معرفت فکری حتی باشه اوجب فرائض. واضح است این تعبیر چی؟ اوجب فرائض معنای خیلی واضحی داره، اوجب واجبات معنای خیلی واضحی داره، نداره؟ اوجب فرائض معرفت به خداست. و بعد حضرت میگه قبیح نیست به کسی 70 سال 80 سال بر عمرش بگذره از در ملک خدا زندگی بکنه، از نعمش بخوره و خدا رو نشناسه حق معرفت. و بعد جوابشو میده یا معاویه ان محمد صلی الله علیه وسلم لم یر الرب تبارک و تعالی بمشاهدت العیان چشم و ان الرؤیه علی وجهین رؤیت القلب و رؤیت البصر، رؤیت قلبی داریم و رؤیت بصر، فمن انا برؤیت القلب فهو مصیب. اگر بگید رسول الله خدا رو دید برؤیت قلب، این حرف درستی، و من انا برؤیت البصر فقط کذب و کفر بالله، فقط کذبم میشه دیگه، فقط و کفر بالله و آیاته لقول رسول الله. حالا بقیه که حالا دیگه ادامه است. باز دوباره خود حضرت میاد میگه که از امیرالمؤمنین پرسیدن آیا رب تو دیدی؟ حضرت میگه لم اعبد ربا لم تره العيون بمشاهده الايام ولكن تراه القلوب بحقائق الايمان. در این حدیث هم حدیث صحیح است، از امیرالمؤمنین هم نقل. بعد باز در ادامه در مورد حضرت موسی اینجا اینجوری اومده و خر موسی صعقا و انما طلع من نوره على الجبل كذو ان يخرج من سم الخياط، از روزنه من سم الخياط، فدكت الارض و سعقت الجبال. این تعبیر رو برده، این ببینه این تعبیری که به کار برده میخواد بگه اونی هم که تجلی گفته میشه یعنی یک نور از داخل یک روزنه بیاد، یعنی همه از فتح حق نیست، این موجب به اصطلاح سعقه شد. خب این بیان رو خوندیم تا اینجا باشه، رؤیت قلبی و بصری و توضیحات رو دادیم، یه چند تا تتمه داره باید بگیم. اگر هفته بعد حوصله کنیم تو دو جلسه بحث تمام روایات و دعاها رو اینا رو میگیم، اگر نه همین اکتفا میکنیم به بیانی که مرحوم ملکی تو لقاء الله گفته بود تمامش میکنیم. حالا ببینیم چیکار میتونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.